شخص خاص مقصود بالافهام اسفار همه نیستن که، مقصود بالافهام نامه‌ای که زید می‌نویسه برای امر بحث نیست که، مخاطب خاص داره. بحثی که با میرزای قمی هست در دسته دومه. در دسته اول چون قبول داره ظواهر اونا برای همه حجت، در دسته دوم چون فرموده ظواهرش برای غیر مقصود بالافهام حجت نیست، نمیتونه غیر مقصود بالافهام به ظاهر اونها اخذ کنه احتجاجاً علیه متکلم و نویسنده یا متکلم مقاصد خود را از غیر مقصود بالافهام هم بخواد به وسیله اون کلام. ظاهر اون کلام برای غیر مقصود بالافهام ارزشی نداره، حجیت رو سلب کرده از ظواهری که، از کلامهایی که مقصود بالافهام خاص داره نسبت به غیر مقصود بالافهام. فرموده حجیت منتفی نیست. بعد این کبرای کلامشون که ظاهر نسبت به غیر مقصود بالافهام حجت نیست، اما صغراشو، صغرای این کبرا رو، مجموعه قرآن میدونه. قرآن مقصود بالافهام خاص داره، ما مقصود بالافهام نیستیم، مخصوصا ما که میگیم مراد افراد غیر موجود در عصر نزول قرآن، اینا مقصود بالافهام نبودن. پس ظواهر قرآن برای غیر مقصودین بالافهام، افراد به وجود آمده بعد از دوران نزول حجت نیست. یکی هم پاره از روایات، روایاتی که حساب سؤال جواب توشه که بخش وسیع از روایات رو در بر میگیره، راوی سوال بکنه از امام، امام جواب او رو میگه. مقصود بالافهام اون مخاطب سائله، بله اون بیاناتی که امام به صورت عمومی داره اون از قبیل کلماتی است که مقصود بالافهام خاص نداره. روایاتی جنبه سوال و جواب داره تصریح داره میرزای قمی که این دست روایات مقصود بالافهامش فقط اون سائله و حجیت ظواهر این کلمات فقط برای اون سائله نقیل. این هم صغرای بیانیشون. البته خب میدونید میرزا قمی چون قائل به انسداده بازم ظواهر قرآن رو حجت میدونه، ظواهر همون روایاتی که مخاطب خاص دارن حجت میدونه، ولی از باب انسداد نه از باب ظن خاص، از باب ظن مطلق. جلسات قبل هم گفتیم فرق میرزا قمی با اخباریین اینه که اخباریین ظواهر قرآن رو حجت نمیدونن اصلا، چون انفتاحی هم نه انسدادی، و ظواهر قرآن رو هم معتقدن ما از ناحیه معصومین نهی شدیم از عمل به اینها، مادامی که تفسیری از ناحیه خود اهل بیت نرسیده از اصلا حجت نمیدونن، نه از طریق انصداد نه از طریق ظن خاص. میرزای قمی حجت میدونه ولی سر حجیت رو انصداد باب علم میدونه، نه بنای عقلا و حجت ظواهر که بشه ظن خاص. میگه بنای عقلا در مورد مقصودین بالافهام فقط، البته حالا اینو باید بعدتر این مدعای مرزا قمی باید ببینیم آیا کبرا و صغراش تمام یا نه، که فرمودن نوعا اصولیین هم صغرای کلامشون درست نیست هم کبرا. حالا فعلا یک پاراگراف بخونید اول اقولو ذهب المحقق القمی فی قوانینهی معتقد شده به عدم حجیت ظهور نسبت به کسی که لم یقصد افهام او قصد نشده فهموندن او را به کلام یعنی او حساب مقصود به لفاق متکلمی این کبراش صغراش هم و مثل لغیر المقصودین بالافهام به اهل زمان نا و امثال اهل زمان ما الذین لم یشافهو بالکتاب العزیز و به سنت افرادی در اصل نزول قرآن نبودن بعدن هم نظرن الان الکتاب العزیز لیست خطاباتهو موجهتن لغیر المشافهین خطابات قرآنی موجهه به غیر مشافهین و غیر مخاطبین نیست و لیسه هو من قبیل تعلیفات المصنفین التي یقصد بها افهام کل قارئ لها قرآن از قبیل تعلیفات مصنفین تعلیفاتی که قصد میشه به اونها فهموندن هر خوانندهی اون تعلیفات را مثل مثلا گلستان سعدی هر که بخونه مقصود به افهام اگرم خطاب توشه خطاب به شخص خاص نیست خطاب به هر خواننده است حتی اگر عنوان تو به کار میبره تو یعنی اون کسی داری میخونی میگه از قبیل اینا نیست و اما سنت روایات هم بخش وسیع رو فرموده از همین قبیله و به نسبه الی الاخبار صادره عن المعصومین فی مقام الجواب عن سؤال السائلین اینا هم باز مقصود به الافهام امام در اون روایات فقط و سائله نسبت به اخبار صادر از معصومین در مقام جواب و سؤال سؤال کنندهی قصد نمیشه بعد از اون اخبار الا افهام سائلین دون سلا این فرمایش میرزا قمی صغرا و کبراش نمیتونیم بگیم باعث تنزل منزلت بشیم در بقیه از رای قاعده اشتراک در تکلیف و امثال اونها باید حکم ثابت کنیم حالا اشکالی که مطرح میکنن میگن اصلا ما قبول نداریم قرآن از قبیل کتب مصنفین نباشیم اون مواردی هم که خطاب هست بازم عناوین مأخوذ در اون خطاب عناوین عام یا ایها الذین آمنو الذین آمنو تا قیامت همه رو بگید اقولو این هذا الکلام لا یستقیم و این فرمایش روبراه نیست نه از نظر صغرا نه از نظر کبرا فقط ناقشه کل من جا بعده من المحققین و خلاصت ما ینبغی مناقشتو بی ان یقال در مقام اشکال بر کبرا ایشون سه مرحله رو طرح میکنه برای رد کبرا رد صغرا نمیرسی بعدن تو بحث چهارم ثم علی تقدیره اون مناقشه در صغراست تا اول چهارم مناقشه در کبراست میگه اینی که میگید کلامی که مقصود بالافهام خاص دارد ظاهرش برای غیر مقصود بالافهام حجت نیست مرادتون چیه؟ اولین احتمال اینه که مراد میرزا قمی سالبه به انتفاع موضوع باشه ظواهره کلام هایی که مقصود بالافهام خاص دارند برای غیر مقصود بالافهام حجت نیست اون ظواهر این اصلا ظاهر نیست نیستی بخواد حجت باشه البته این خلافه تعبیر خود میرزا قمی میرزا قمی تعبیر سالبه بیتفای محموله بگه ظواهر کلماتی که مقصود بالافهام خاص دارند برای غیر مقصود بالافهام حجت نیست نمیگه ظهور نیست. حالا به صورت یک احتمال مطرح میکنیش، میگه اگر مقصودتون اینه که اصلا ظهوری نیست، اضافه حجیت نیست، این که خلاف وجدانه. هر کسی نامه زید که نوشته شده به امر بیفته دستش ورداره بخونه، از این نامه برداشت هایی داره برای اون برداشت ها. ارزش و حجیت و اعتبار قائله که میگه زید به هم اینجور گفت، این مطلب بین اونها رد و بدل میشد. و اگر به نحو قضیه مورد گفتگوی بین اونها با خودش مرتبطه، ترتیب اثر میده بر این ظاهر. بین زید و هم نامه رد و بدل بشه یا تلفنی گفتگو کنن، یکی استراق سم کنه، اگر اون قضیه مربوط به خودش هم باشه، این مقصودی به دفاع نیست، از خارج داره میشنمه، ولی برای ظاهر اون کلام هر عاقلی، نه فقط این شخص، هر عاقلی برای اون ظاهر اعتبار کنه. امرون یو کذبه الوجدان یعنی این. اینطورید بگه ظهور نیست که، ظهور هست، اونم از نوع اوغلاییش، نه فقط شخصی. ولی اون مقصود به لفام هم نیست، او داره با زید حرف میزنه، نامه رو خطاب به زید نمیشه. اگر موضوع مرتبط به خودت باشه، ترتیب آثار میدی برای ظواهر. هر عاقل این کار رو میکنه. اگر زید نامه به امر نوشته، امر رو مأمور کرده که مثلا آسیبی به تو بزنه، تو این نامه رو که خطاب به اویه بخونی هیچی نمیفهمی؟ هیچ این کلام رو قالب نمیبینی و برای این قالب تأثیر اثر قائل نیستی؟ گفتنی نیست. پس بخوایم بگیم ظهوری نیست، این خلاف وجدانه. بذار سال ببینید پای موضوع نمیشه. باید بگیم ظهور هست اما حجیتش نیست. سال ببینید پای محمول، حجیتش نیست یعنی چی؟ یعنی القاء احتمال خلاف، القاء احتمال خطا، الغای احتمال وجود قرینه که در کلام هایی که خودت مقصود بالافهامی داری، در اونجاها این الغا احتمال خلاف نیست. از ذره اغلایی وقتی نبود، قوام ظهور هم به الغای احتمال خلاف از ناحیه عرف عام بود. این القا در خصوص جاییست که خود طرف مقصود به دفاع باشه، اونجا باید القای احتمال خلاف کنی. اگر نامه رو به تو نوشتن، تو احتمال خلاف میدی از ناحیه خطا، از ناحیه قرائن، اوغلا میگن بین احتمال خلاف اعتنا نکن، تو مخاطب بودی، اگر بنا بود قرینه ای باشه بیان میکردی، تو به احتمال وجود قرینه اعتنا نه. اما اگر خطاب به دیگری است، الغای احتمال خلاف در حق تو که مخاطب نیستی از نظر اغلایی جاری نیست. بشه سالبه به انتهای محمول، حجیتش حجیت ظاهر یعنی احتمال خلاف رو ندیدن و کلام را نستیدن بهرم، لابدیت اخذ به اون احتمال راجح. این در غیر مقصود بلفهام اغلاعن و عرفن جریان نداشته باشه. این احتمال دوم. یک جمله ایشون از شیخ انصاری نقل میکنه به صورت مصادره به مطلوب که نه، این که میگید احتمال الغای احتمال خلاف از ناحیه غیر مقصود بالافهام اغلاعیت نداره، عرفیت نداره، مردوده. برید سراغ بنای اغلاع ببینید اینجور هست الغای احتمال خلاف میکنن یا نه. مرحوم امام تو تهذیب الاصول این مطلب رو خیلی ملموس کرده که الغای احتمال خلاف از ناحیه غیر مقصود بالافهام هست اغلاعن و عرفن. فرموده نامه هایی که بین ماها رد و بدل میشه، او زمان که قبل از انقلاب بوده، اگر دست ساواک بیفته مگه اونا مقصود بالافهام هست؟ چرا ما را به ظاهر اون نامه ها مؤاخذه میکنن؟ و این مؤاخذه هم تو همه دنیا جریان داره. مقصود بالافهام زید نامه رو به او نوشتن. اگر این نامه به دست عمرو بیفته بخونه برداشتی بکنه، اگر به نحوی مرتبط با خودش باشه خودش رو ملزم میبینه که ترتیب اثر بده به این ظاهر. هر عاقل اینجوره. یعنی احتمال این که حالا این مقصود بالافهام من نیستم، قرینه‌ای بین هما وجود داره، من حق الغای احتمال خلاف احتمال قرینه رو ندارم، کسی حرفا رو نمیزنه. فرق بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام نمیبینن. عملا اون چی که جاری و ساریه اینه. بنای اغلا رو که نباید نشست و هی فرضیه داد به خورد و اغلا، باید بریم چی جریان داره، نمونه ها رو ببینیم. نمونه ها رو در موضوعات مختلف ببینیم آیا احتمال خلاف در از ناحیه غیر مقصود بالافهام الغا میشه یا نمیشه. بحث عرف و اغلا در موضوعات مختلف هم میشه استدلالش کرد. حالا اگر امام به زراره مطلبی رو فرمود در مقام جواب سوال او، این سوال و جواب بین اونها کسی از مجتهدی داره سوال میکنه که سوال جوابش رو بگیره، کسی هم که او برنشسته داره میشنوه یا بعدا استفتای اونا رو میخونه، مگه استفتا سوال شخصی نیست؟ جوابم جواب اون سؤاله. بعد همینا چاپ میشه در اختیار همه قرار میگیره. احتمال وجود قرینه، احتمال اراده خلاف با اینکه مقصود بالافهام نیستی نباید بشه اعتنا بشه. خیلی ملموس و لذا ایشون در رد این احتمال فقط عبارت شیخ رو نقل میکنه که نظر بنا به هیچ فرقی نیست بین مقصود بالافهام غیر مقصود بالافهام، همه الغای احتمال خلاف رو داره. این مرحله دوم. مرحله سوم فهمت ممکنه میرزای قمی به این حساب رو این استدلال این فرمایش رو داره که از نظر عقلی معقول بین متکلم و مخاطبش قرائنی باشه که برای غیر مخاطب مخفی باشه. این معقوله و عقل این قرائن محتمل وجود رو احتمال وجود چون نفی نمی کنه، براش حساب باز میکنه. وقتی زید نامه به امر نوشته، شما احتمال نمیدید از قبلها بین اینها یک معهودات ذهنی وجود داره که من از اونها اطلاع ندارم. اون معهودات ذهنی موجود بین هما اثر داره روی نوشته. زید از یه چیز میفهمه و او مقصود متکلمه، منی که از اونها اطلاع ندارم چیز دیگری میفهمه. اون چیز که من میفهمم اصلا مقصود متکلم نباشه. عقلا معقول و مجازه اگر انسان متکلم مخاطب خاص داره، بین خودش و مخاطب خاصش یک سری قرائن رو که معلومه بین هماست دیگه در مقام تکلم نیاره، اعتماد کنه بر قرائن موجوده بین هما. یک مخاطب خاص نداره، همه مخاطب جو وظیفه داره همه قرائن رو بیاره. اما اگر مخاطب خاص داری، بعض قرائن بین هما موجوده، چه ضرورتی داره بیاری قرائن رو فلان؟ مگه بناس سالسی بفهمه؟ فرق خطاب دینه، این هم که قرائن رو میدونه برای چی بیاری؟ پس احتمال وجود قرینه در جایی که کلام مخاطب خاص داره عقلا ابقا میشه نه الغا. حتی اعتماد بر این قرائن از شخص حکیم هم معقوله، خلاف حکمت نیست. اعتماد بر قرائن معلومه بین یک متکلم حکیم و مخاطب خاصش قرائن رو دیگه نیاره در مقام متکلم. معهودات ذهنیه بین خود و او رو دیگه در کلامش ظاهر نکن، چون میدونن. فرضم اینه که برای داره حرف میزنی. سالت اگر بگیم چرا قرینه نیاردی، میگیم اگر برای تو گفته بودم قرینه، برای او گفته بودم قرینه رو میدونه. خلاف حکمت هم نیست. این آخرین توجیهی که برای کبرای کلام مرزای قمی میشه ذکر کرد. جوابش هم یک کلمه است. بله از نظر عقلی این احتمال وجود داره، هیچ شکی داره نیست. اما هر معقولی مقبول عرفی نیست. معیار در باب ظواهر مقبولیت عرفیه نه معقولیت. برای معقول هم شید. اما این امر معقول و بجا و حسن از نظر عرفی براش حساب باز میکنن. معیار در بحث حجت ظواهر عرف عامه. هیچ برای این امر معقول حسابی باز نمی کنه. یعنی درست الغای احتمال قرینه، احتمال خلاف دارن در همون مواردی که مخاطب خاصی مخاطب کلامه، ولو در همون حین که الغای احتمال خلاف میکنن عقل میگه ممکنه بین هما قرائن باشه که تو اطلاع پیدا نکرده باشه و ضرورتی هم نداشته باشه به تو بگن، تو که مقصود نیست. در این حال که این وجود داره به این اعتنا نمی کنن. یک قدم بالاتر میره میفرماد احتمال وجود قرینه عقلا نه فقط ضرر نمیزنه بلکه لازمه که باشه، چون اگر احتمال اختلاف عقلا هم نیست که کلام نفسه دیگه، ظاهر نیست. وقتی ما بخشم در ظواهر، شما هر کجا میخواید بگید ظاهر و بعد حکم حجیت برو بار کنید، یعنی عقلا احتمال خلاف میدم، عقلا نمیدم. وجود احتمال خلاف عقلا که لازمه تحقق ظهوره، لازمه صدق ظهوره. اگر اون نباشه که کلام میشه نص. پس شما میرزای قومی اگر میخواید رو این حساب حجیت ظواهر رو از بیر مقصودین به نفهم ثابت کنید، بعد اساسا حجیت ظواهر رو نفی کنید. این تکرشون نمیگه، ولی منتهای کلام میرزای قومی اگر مستندش این باشه اینه. کسی بخواد حجیت ظواهر رو سلب کنه به بهانه معقول بودن اعتماد بر قرائنی که بین متکلم و مخاطب خاصش وجود داره، اساساً باید در همه جا حجت ظواهر رو سلب کنه، چون در هر ظاهری عقلاً احتمال خلاف وجود داره و معقوله، مگر در کلامی که مخاطب عمومی داره عقلاً احتمال خطا، احتمال خطا داده نمیشه. احتمال خطا دادن کار غیر معقولی است، در این حال که معقوله به این احتمال عقلا عمل نمی کنن. هر معقولی مقبول عرفی نیست عملا. معیار در اینه که اون احتمال خلاف مقبولیت عرفی داشته باشه، البته اون لطمه می زنه به ظهور و اساسا دیگه ظهور را از بین می بره وقت اگر مقبولیت عرفی پیدا کنه، ظهور در جانب خلاف منعقد می شه یا لااقل باعث اجمال میشه و درجه شدید. اینم اشکالشون. لذا کبرای استدلال میرزای قومی ساقط شد با این مقدار از تحلیل که ظواهر حجیشون مخصوص مقصودینه بالافهامه. این بخواد سالم انتهای موضوع لحاظ بشه غلط بود، به انتهای محمول بخواد لحاظ بشه غلط شد. تا برسیم از
شما اینجا اصلا قبول کنید که بنای اقلا در غیر محصول نوره فهم هم ممکنه بدیم که ما در جایی بنای اقلا رو صغرای حجیت بدونستیم، یعنی مطمئن بودیم که مورد تایید شارعه که در مورد محصول نوره فهم باشه، در غیر محصول نوره فهم ممکنه نتونیم تایید شارعه رو همراه کنیم با بنای اقلا.
یه بیان جدیدی، بله، این اضافه بر اونی که اینجاست. معیار در حجیت ظواهر امضای شارع پای این بنا بود، اما اگر بنا ممضات از ناحیه شارع نبود یه حرف گفتنیه. سجای خاطرم دوره قبل ما اشاره به این کردیم، ما اخذ به ظاهر نامه قیل میکنیم اما این مجاز از در شارع. بنا هست نمیگیم نیست، اما ممزاته. یه حرف گفتنی میشه، نمیگیم بنای عقلا نیست، هست، بنای عرفه هم هست، اما وجود عرفه هم بنای عملی عرفه هم تا احراز امضای شارع نشه ارزشی نداره. ما باید بتونیم اثبات کنیم که عمل به ظواهر از ناحیه غیر مقصودین بالافهام در حضور معصومین می شده و معصومین اینو مجاز می دانستن، که ممکنه این ادعا رو بکنیم ولو به صورت قضیه مهمله، نمیگیم الله همه جا. بدون شک خوب دقت کنید، یک نمونه رو عرض بکنیم دیگه، حالا باید بقیه رو قیاس کنید بریم. اگر امام صادق سلام الله علیه فرض کنید یک صحنه ای رو که زراره از امام صادق سلام الله علیه سوالی میکنه و امام جواب سوال او رو میده، محمد ابن مسلم اونجا باشه بشنوه، این حق نداره عقص به ظاهر کنه و حق نداره این روایت رو بگیره و روایت کنه این بروه، این گفتنی نیست. بسیاری موارد اینجوری بوده. و اگر بخواد دوباره سوال کنه همون سوال را لغوه، میگه مگه الان نشدیدی به این گفتن خودتون عمل کنده. این لازم نیست به صورت فرد فرد کلام الغا بشه تا حجت پیدا کنه، هر فردی باید خودش بره سوال کنه. یک نفر که سوال کرد ولو جواب او رو دارن میدن، دیگری هم باید خودش بفهمه. امضای شارع را فی الجمله در بیاریم. این راجع به روایات، در آیات خواهیم گفت، در آیات اصلا مقصود بالافهام همند، یعنی نفی صغرا میکنیم. کی گفته مقصود بالافهام فقط مشافهی نوزم؟ قضایای قرآنی به صورت قضیه حقیقیت همه را شامله. اگر موارد حساب خطابه، خطابات از نظیر یا ایها الناس که معلومه، یا ایها الذین آمنوه، الذین آمنو اصلا این تعبیر نشون میده که ایمان اقتضا کرده این حق متوجه انسان میشه، هر کجا باشه ایمان حکم هم هست. از عمده اونجا در روایات هم از این طریق بنا که هست امضا شارع هم در بیاریم. بحث نفی حجیته، نه بحث عمل، بحث عقص به ظاهره. عقص فقط عمل طبق معدا نیست، دقت بکنید ترتیب اثر دادن به ظاهر. نه عمل باید عمل خودشه. بحث ترتیب آثار، ببینید حجیت داشتن ظهور، یعنی ظهور اعتبار داره، آثار رو میتونی ترتیب بدی. حالا اگر حساب عمل، اگر حساب دفاع از خود، دفاع از خود، اگر حساب ممانعت، ممانعت، اگر زید به هم نامه میوسه که برو فلانی رو مثلا ترور کن، ما هم این ظاهر رو براش ارزش قائلیم و ترتیب آثار مناسب رو بر این میدیم. اگر به نحوی این شخص مطلع برای جریان بشه، ترتیب اثر نده، بعدن اینم میتونه مؤاخذ باشه که تو چرا این جریان رو که میدونستی نرفتی بگی. یعنی این مستحق عقابه. تو که میدونی زید بنای کشتن امر رو داره، چون از ناحیه فلانی امر شده به این کار، اگر نری به امر اطلاع بدی، تو هم مقصر و معاقبی. چرا به این ظاهر ترتیب اثر ندادی؟ میتونی بگی من که مقصود بلفهام نبودم، من که چیزی نمیفهمیدم، این ظاهر برای من ارزش نداره. اینا آثاره، دقت کنید، آثار. غرض اینه حجیت ظهورتن یعنی چی؟ یعنی اعتبار داشتن ظاهر، یعنی الغای احتمال خلاف کردن. برای چی؟ برای ترتیب آثار. آثار هر مکلفی متناسب با خودشه. او که مأمور به عمل، مأمور به عمل. اونی که مأمور به جلوگیری، مأمور به جلوگیری. تمام آثار اونا دیگه دخلی در بحث نداره. میرزا خمینی میگه ظواهر نسبت به غیر مقصود بلفهام اعتبار نداره. اعتبار نداره، این آثار رو بار نکنی. اگر امام به او گفت، او باید عمل کنه. تو که مقصود بلفهام نبودی، تو نباید عمل کنی. اگر امام به او گفت در شک دو و چهار اینجوری کن، تو نباید عمل کنی. مال او بود. از باب قاعده اشتراکی در تکلیف بیم اینو ثابت کنیم، از باب انسداد بیم اینو ثابت کنیم. حرفا نیست که خود گفته این به او درباره تو هم حجته، چون او موضوعیت خاص نداره. ظهور فقط برای او نیست. او اونجا بود، خب او شنید، به او حرف زد. تو هم اگر میبودی به تو هم حرف زد. عرف اینو میگه، یه مقصود بلفهام بودن نه مانع وجود ظهوره، نه مانع اعتبار ظهوره. ترتیب آثار رو باید داد، هر اثری متناسب با مکلف بودش. نه، در موارد احتمال رد میدیم. آیا نامه خطاب به زید شده من برمیدارم میکنم و بعد برش ترتیب آثار میدم، کسی رو متهم میکنم، کسی رو اعلان میکنم از مضمون این نامه، این مجاز این کار؟ میگم بله، به صورت عمومیش مجاز، موارد خاص ممکنه. اما به طبق ظاهر عمل کردن به صورت عمومیش مجازه، در لااقل در دایره شرعیات قطعا بوده، حالا در خارج از این نیست، در روایات بوده. عبارت بخونیم، مثل تو اولش چهارم بخونیم. حجیت اقول و این ناظر کلام باید سقیم و قد ناقشه و کل من جا بعد اون المحققین و خلاصت ما ینبغی مناقشه تو بیم یقال این ناظر کلام مجملون غیر واضح فمن قرض من نفی حجیت سهور به نسبه الى غیر المقصود افهامو. اولا این کان القرض ان کلام لا سهور ذاتی له، یعنی حتما باید سهور ذاتی، یعنی باید سهور بلغی پیدا کنه، حتما باید تو هم قرائنی بیاد که این ظاهر برای تو هم ارزش داره، این کلام برای تو هم هست، وقت ظهور پیدا بشه، وگرنه هیچ ظهوری نیست. ظهور ذاتی در قول ظهور بلقی. فرض کنید از راه قاعده اشتراکی در تکلیف بیاییم ظهور درست کنید، خود کلام ظهور نداره، اگر منظور این کلام ظهور ذاتی ندارد نسبت به این شخص غیر محسوب، فهو امر یکذب الوجدان. و امکان قرض کما قیل، اون اولی قهرن کلام مزاقوم می رو سالبه به طور موضوع می کنه، سالبه ای که مزاقوم می میگه میشه سالبه به طور موضوع. و امکان قرض کما قیل فی توجیه کلامی دعوا انه لیس للعقلا بنا اون اینجا عقلاست در سالس عقل نوافره، برای عرف عام بنایی بر القاء احتمال قرینه در ظواهر نسبت به غیر مقصود بالافهام نیست. میاری که عقلا احتمال خلاف القا بشه، این در غیر مقصود بالافهام عقلاییت نداره. فهی دعوا بلا دلیل، ادعای بلا دلیل، بلکه وقتی بریم سراغ عقلا خلاف داره میگه. ولی المعروف بناء العقلاء عكس ذلك. قال شیخ الانصاری فی مقام رده انه لا فرق فی العمل بالظهور اللفظی و اصالت عدم صارف قرینه، اصالت عدم قرینه از ظاهر، صارف از ظاهر، بین من قصد در فهمه من لم یقصدنی بناء العقلاء بر همین. شواهد شده که باید در عرف نمونه ها رو ذکر. از سال بعد ان شاء الله امروز قرار بود یک روز زودتر تعطیل بشه، مثل اینکه برنامه تجمعی ان شاء الله.
آیات قرآن ظاهرا سه تایفه باشند. مقصود بالافهام باشه.